أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والحمد لله على أتباعهم أجمعين من إلى قيام الدين. دوستان عزیز، یادتون هست در باب آیه نفر بودیم، گفتیم که بعد از این که ما جهت استدلال با آیه نفر را بیان کردیم، اشکالاتی بر این آیه وارد شده، یعنی در حقیقت این اشکالات جلوی استدلال با آیه نفر برای حجیت خبر واحد رو میخواد بگیره. ما اشکال دوم رو مطرح کردیم. اشکال دوم این بود که این آیه اصلا ربطی به راوی ها نداره. این اشکال، این آیه شریفه، پیام آیه اگر یادتون باشه گفتیم اینه که تفقه برن بکنن، و تفقه هم مربوط به روات نیست. روات یک خبر واحدی رو دارن نقل میکنن برای ما ذکر میکنن. این دلیل برای نیست که واقعا تفقه کرده و انذار در مورد امریست که تفقه کرده. لذا این اشکال دوم را که مطرح کردن خیلی واضح در حقیقت جواب دادن. بله، و اون این که درسته که راویان رو هم شما در حقیقت رتبه اونها را از رتبه فقیه و مفتی و واعظ و مثلا اینجور آقای رو کم تر بگیرید و پایین تر بگیرید، ولی مخفی نمانه که بسیار از این راویان ما در حقیقت مفتی بودن و اینا در عصر ائمه علیهم السلام فتوا میدادن، و اگرچه نصوص روایات را برای کسانی که مستفتی بودند نقل میکردند، ولی به هر حال دوستان عزیز در میان روایات شخصیت های بزرگی مثل زراره و دیگران بودند. نمونهش مراجعه بفرمایید، امام صادق علیه السلام در بله به یکی از اصحابشون فرمودن من دوست دارم ان تجلس فی المسجد و تفت الناس، در مسجد بنشینید و فتوا بدی مردم را. تفت الناس در اینجا چیه؟ تفتی در اینجا لغت خاصی نیست، اون لغت رایج در عصر امام علیه السلام و لغت رایج در عصر امام زمان همون مطلبی بوده که فقهای اهل سنت تو ذهنشون بوده، یعنی به مصادر مراجعه میکردن و فرع فقهی را از مصادر استخراج میکردن. امام میفرموده من دوست دارم مثل تو در مسجد بنشینه و مثل اونها فتوا بدی، منتها اونها از مصادر نادرستی استخراج میکنن مثل قیاس، شما از مصادر درست قرآن سنت و روش اهل بیت علیهم السلام استخراج بکنید. پس این اشکال دوم هم دوستان عزیز وارد نیست در حقیقت. ببینید راوی چه بسا انذار میکنه، راوی روایاتی رو نقل میکنه که بر وجوب شیعه، روایاتی رو نقل میکنه که بر حرمت شیعه، و خودش به یک مرحله ای میرسه که فتوا میده، و اگر فتوا بده یعنی به طور زمینی در حقیقت مردم رو داره از عقاب پرهیز میده. پس در این غم یکی از مصادیق آیه شریفه قرآن در حقیقت. پس بنابراین این آیه شریفه حجیت اخبار را بدون شک و بدون تردید ثابت میکنه، و این اشکالی که شما میفرمایید این آیه راویان را شامل نمیشه بلکه مفتیان را شامل میشه و منذرین را شامل میشه، تنها این حرف کفایت نمیکنه. یک اشکال دیگری هم دوستان عزیز در حقیقت وارد شده، و اون این که تقریبا همون اشکاله با یک بیان دیگری. گفتن نگاه کنید این آیه شریفه داره مردم را تحذیر میکنه، میگه لعلهم یحذرون. یحذرون همونطوری که قبلا گفتیم در حقیقت مبتنی بر انذار، و اگر چنانچه انذار مبتنی بر انذار باشه که انذار مطلق منظور نیست. یا کنید آیه شریفه گفتیم که فلولا نفر منهم، فلولا نفر طائفتهم منهم لیتفقهوا فی الدین. بله آیه شریفه را اشتباه نکنیم، فلوفا نفر من کل فرقت من هم طائفه، از هر گروه یک طائفه برن. چرا؟ لیتفقهوا فی الدین. این یک لعلهم یحذرون آخر آیه بود. مستشکل چی میگه؟ مستشکل میگه اون لعلهم یحذرون مبتنی بر تفقه بر دینه. پس بنابراین آیه کسی را شامل میشه که فقیه در دین باشه. پس آیه شریفه راوی را به ما و راون شامل نمیشه. عرض کردیم تقریبا نظیر همون حرف قبلیه. پس ببینید انذار در این آیه شریفه مترتب بر یک مطلبی شده که باید از روی فقاهت باشه. پس اگر راویان چیزی را بیان کنن، ما قول راویان را به ما هم روات نمیتونیم قبول کنیم. اشکال آقا جواب هم بر جواب قبلیست در اینه. درسته که آیه شریفه لیتفقهوا را آورده و لینذروا را آورده لعلهم یحذرون را آورده، ولی ما میون منذرین را به اون مراتب میکنیم. منذر یه وقت ممکنه مرجع تقلیدی باشه که اعلم علما و بزرگان باشه، واقعا رأس مسلمین باشه، او یه وقت انذار میکنه، یه وقت میاد به مراتب پایین تر، باز مجتهدین تراز دوم انذار میکنه، باز میاد مرتبه سوم. بالاخره تمام اینها تفقه کردن ها اشکال نداره، تمام اینها منذر هم هستن. پس ببینید دوستان عزیز، منذر در آیه شریفه مراتب داره، تا اینکه مرتبه هایی میاد پایین پایین به روات میرسه. روات هم اینطوری نبوده که اینا افراد بی سوادی باشن. اگر یادتون باشه گفتیم راوی ها بعضی وقتا افراد بدوی بودن، افراد شهری بودن، به مناسبت شغلشون میامدن یک سوالی میکردن. مثلا شما اگر کتاب امام عبید رو نگاه کنید، تمام روایات امام عبید از نخاسین ها بود. نخاسین یعنی کسانی که شغلشون برده فروشی بوده، می آمدن از امام علیه السلام درباره برده ها سوال میکردن. خب اینا واقعا رواتی بودن که اصلا تو وادی علم نبودن. درسته، ما را قبول داریم، اما دوستان عزیز همه روایات ما را که نخواستین روایت نکردن. عرض کردیم روات راوی داریم، محدث داریم، شیخ روایت داریم. خب مثل زرارت ابن عیان که دیروز من منظرات الله آقای میلانی رحمت الله علیه منبر دیدم، روایات زراره رو خوندم و شخصیتش رو توضیح دادم و بعد در باب امامت نظرش رو و روایتش رو نقل کردم. گفتم آقا ما بار فقه بر دوش مثلا حدود 20 نفر از اصحاب ائمه هست، باز در میان اینها از همه بر دوش زراره بیشتر بود، چون زراره ابن عیان اول فقیه سنی بود، درکش از حرفای امام خیلی فوق‌العاده است، فضای صدور فرمان امام را خوب می‌فهمد. لذا شیعیان هنگامی که می‌خواستن مشهور را به دست بیارن و به فرمایش امام عمل کنن، خود به مشهر بین اصحابک می‌آمدن به زراره مراجعه می‌کردن. وقتی می‌خواستن به دست بیارن که روایتی تقییتاً صادر شده یا نه، می‌آمدن به زراره مراجعه می‌کردن و به حرف زراره عمل می‌کردن. ها روایتی از جلد 3 تهذیب الاحکام خوندم که آقا راوی یک سال میگه من به حرف زراره عمل کردم. بعد آمدم گفتم آقا شما که به ما فرمودید این طوری زراره این طوری گفت، امام فرمود رحم الله زراره. نگاه کنید زراره که یک راوی معمولی نبوده، زراره فقیه بوده، زراره مفتی بوده، زراره تفقه کرده. پس این آیه شریفه مراتب گوناگون منذرین را شامل میشه، چه منذرینی را که فقیه اعلا باشن، چه منذرینی را که در ردیف‌های پایین باشن. دوستان عزیز توجه داشته باشید، عرض کردم این اشکال هم مثل اشکال قبلیه در حقیقت، منتها یک کمی ممکنه سر و صورتش فرق کنه که حذر مترتب بر انذار به ما تفقه شده، نه بر انذار تنها. روایت اشکال قبلی میگفت حذر مترتب بر انذار است و هر کسی که منذر نیست، روات که منذر نیستن. این اشکال میگه حذر مترتب بر انذار به ما تفقه هست و این راویون که منذرین متفقه نیستن. بهشون میگیم آقا از هر 50 نفر حداقل 20 نفرشون بدانید که چی؟ منذر متفقه هم در حقیقت، مثل زراره و دیگران. و علاوه بر این دوستان عزیز، مضمون روایات را حتی اگر یک راوی معمولی هم نقل کنه که من از امام صادق علیه السلام شنیدم، روایت را همون راویان معمولی هم فرمایشات ائمه علیهم السلام را قربان این که کالا هست که نقل نمی‌کنه. دلیلش هم اینه که در مقابل این نقل روایات پول نمی‌گیرن، این نقل روایات را نمی‌فروشن به یکی، یکی به کالا نیست که از شهر مدینه آورده باشن. بلکه فرمایشات ائمه رو نقل می‌کنن به خاطر اینکه دیگران یک تأثری پیدا کنن و انذاری پیدا کنن، حذری پیدا کنن. پس حتی هم راوی معمولی هم آقایون که فرمایشات ائمه علیهم السلام رو نقل می‌کنه، واقعا در صدد اینه که یک تحذیری برای مخاطبین حاصل میشه. حالا بماند بر این که بسیاری از روایات ائمه علیهم السلام به ما هم منذر هم هستن، به ما هم فقها هم هستن. یعنی عبارت مرحوم کشی در باره 21 نفر از اصحاب ائمه نگاه کنید، میگه اجمعت الاصابه على تصحیح ما یسق عنهم و تصدیقهم و اقروا لهم بالفقه و العلم و اگر لهم بالفقه و العلم. اینا فقیه بودن، اینا فقها بودن. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در ارشاد عبارتی داره، میگه که این فلانی و فلانی و فلانی و فلانی شاید قریب عده‌ای از اصحاب رو نام میبره. در رساله عددیه که قریب به 50 نفر، در ارشاد الاذهان کمتر، تعداد محدودی هم، میگه اینا من الفقها الاعلام و رؤسا الذين اخذ عنهم الفتيا. یعنی میگه اینا از اعلام فقها هستن، اینا از رؤسای اصحاب ائمه هستن. الذين اخذ عنهم الفتيا، پس اصحاب ائمه علیهم السلام منذر بودن، مفتی بودن، محذر بودن. حالا که محذر بودن باید حذر به وسیله مردم حاصل میشه. این هم دوستان عزیز اشکال دومی بود، یعنی اشکال سومی بود که خدمتتون عرض کردم. و در حقیقت باز آمده این آقای مستشکل کلمه رو رها نمی کنه، میگه نگاه کنید، ما بازم خدمت شما در مرحله اولی که اشکال رو مطرح می کردیم، اشکال اول رو گفتیم، آیه هر آیه یک پیام داره و پیام این آیه همونطوری که روز قبل از نظر ادبی و از نظر از حالت و ظهور توضیح دادم، گفتم اینجا محور اصلی آیه شریفه تفقه. و اگر محور اصلی آیه شریفه تفقه بود، معناش اینه که فقیه اگر انذار کنه واجبه، غیر فقیه اگر انذار کنه دیگه واجب نیست، حذر و نباید در حقیقت ما قبول کنیم. پس بنابراین دوستان عزیز، این آقای مستشکل چی میگه؟ میگه ما اگر در کتاب اجتهاد و تقلید بحث کنیم، در بحث اجتهاد و تقلید آقایون یک فرمایشی دارن، مسائل گوناگونی هست. اول میگن آقا مرجع تقلید و کسی که حرفا رو ما از او باید بگیریم مجتهد باید باشه، پس ما یک ادله باید بیاریم که آقا باید مجتهد باشه. اما چه دلیلی داریم که ما باید تقلید کنیم؟ دلیل میخواد برای تقلید. لذا ذیل مسئله اول قربت الوصفا را اگر نگاه کنید، تمام شارحین و تمام محشین قربت الوصفا فرمودن تنها دلیل و عمدهی که ما برای تقلید داریم دلیل عقل. چون شما سه راه بیشتر در پیش ندارید برای مسائل شریعت، یا باید خودتون مجتهد باشید که نیستید، یا باید احتیاط کنید که احتیاط هم خیلی سخته و به قول صاحب عربه می فرماید ولی احتیاط و قد یکونو فی ترک الاحتیاط. گاهی احتیاط در اینه که احتیاط رو ترک کنیم. یک آقای رفته بود به مکه و روحانی کاروان شده بود، بزرگوار رحمت کنه خدا، استاد ما هم بودن. ایشون آمدن و خدمت آیت الله آقای فلسفی رحمت الله علیه گزارش میداد که مثلا ما در مکه چکار کردیم. بعد ایشون خیلی با آب و تاب تعریف میکرد که من در منا رفتم آقا یک قصاب شیعه رو گرفتم و آوردم و گوسفندا رو خود ما توی بانتی ریختیم و آوردیم و جوری که وهابی ها و شرطه ها خبر نشدن همشون را سری ما خودمون در منا قربانی کردیم و برای کاروانمون هممون خلاصه من خودم ترتیبش رو دادم، قصابی کردیم و اینا. بعدشون یعنی خوشحال بود که من این کار را کردم ها و برخلاف مثلا حکم دولت سعودی آمدم تو منا اینا را کشتم و بعد مثلا بودم. بعد همینطور رویت الله فلسفی رحمت الله علیه که دیدید شادیاتون باشه آقای فلسفی، که این مرد آرام بسیار سریع حرف آدم را رد نمی کرد و آخر یک نکته می گفت که همه را منخ باید. بعدشون آخرش فرمود شاید احتیاط در خلاف این احتیاط شما بوده. یعنی چی؟ یعنی احتیاط داری بوده که شما از اون دستور اونا تخطی نکنید. هیچ کاری بوده که شما خودت هم به زحمت انداختی و مثلا مشکلات ایجاد کردی و مثلا زرنگبازی در آوردی که ما رفتیم آقا همه گوسفند رو بکشن تو هم بکش دیگه. توجه فرمودید؟ اصلا به قول بعضی بزرگان ما مدینه هیچ وحشیه دوازده امامی یک دست نبود. قصاب‌های در مینا هیچ وحشیه دوازده امامی نبودن، همیشه از سنی های مکه بودن. مکه همیشه هم قصاب‌های مکه بودن و قصاب‌های مکه هم همه سنی بودن، چیزایی نبوده در واقع. وقتی اینا آمدن جلو را گرفتن و گفتن آقا مثلا در این محدوده نباید قربان کنیم، ذابح باید حتما، مثلا اول فتوای مرحوم امام این بود که باید ذابح دوازده امامی باشه، بعد دیگه دو فتوا برگشت. ببینید دوستان عزیز، گاهی احتیاط در ترک احتیاطه. بعدم آدم اونقدر احتیاط کنه میشه نهایتا وسواسی. لذایشون میگه ما یا باید مقلد باشیم یا باید مجتهد باشیم یا محتاط دیگه. مجتهد و مقلد، مجتهد و محتاط که مردم نمیتونن باشن. پس عقل میگه برو از تقلید از دیگران بکن. یک وقتی یکی از عالم اساتید فرمود رفتم یک دلیر گرفتم و آمدم خودم رفتم نردبان گذاشتم و گفتم یک سایبونی برای خانه درست کنم. میگه بالای نردبون که بودم یکی از عالم اساتید بزرگ آمد به دیدن ما. تا آمد در باز کردن بچه ها دیدم ایشون آمد و گفت چیکار میکنی اونجا؟ گفتم آقا رفتم میخوام یک سایبون درست کنم. ایشون فرمود میخوای نان مردم را قطع کنیم؟ میخوای نان مردم را قطع کنیم؟ زنگ بزن اونی که شغلشونه تو بیان درست کنم، هم بهتر از تو درست کنم، هم روزیشون را خداوند درست کنم. همه کارا رو که اگر یک نفر خواسته باشه بکنه روزی مردم قطع میشه. نگاه کنید این همه دوستان عزیز، همه کارا رو که خود آدم نمیتونه بکنه، هم نجار باشه، هم بقال باشه، هم راننده باشه، هم مثلا فرض بکنیم که اداره‌ای باشه، هم غیر اداره‌ای باشه، درست؟ هم مجتهد باشه، هم نانوا باشه، هم مثلا فلان پنیر هم درست کنه مثلا، نمیشه. نظام یک جامعه به صدها نوع شغل نیاز داره، یکیش میتونه مفتی باشه. پس نمیتونیم، پس حالا که نمیتونیم مقلد باشیم، مقلد دلیل تقلید عقل است. خب آیه شریفه چی میگه؟ آیه شریفه میگه آقا فلولا نفره. چرا اینا میگن؟ این آقا میگه آقا این آیه شریفه برای بحث حجیت خبر واحد یک مبحث اصولی به درد نمیخوره. نمیتونیم ما از این آیه شریفه استدلال کنیم و استخراج کنیم دلیل حجیت خبر واحد را، بلکه این آیه شریفه به درد میخوره. برای کجا؟ برای اون جایی که ما میخوام بگیم تقلید بر مسلم واجب است. به درد اول کتاب العروه الوثقا میخوره که در کتاب اجتهاد و تقلید ما بحث کنیم. چرا بر مردم تقلید واجبه؟ میگیم آقا یکیش دلیل عقله، دومین دلیل فلولا نفره. آیه شریفه به صراحت دلالت داره. پس این آیه شریفه میخواد مفتین را بگه. شرط برای مستفتیست، بیان برای مستفتیست که مستفتی، آقای مستفتی اگر مفتی فتوایی داد برای شما، شما فتوای مفتی رو باید بپذیری و حذر کنی، واجبه بر شما. لعلهم یحذرون. دوستان عزیز، این در حقیقت در مقابل بیان قبول قول راوی چی نیست. بزرگان جواب دادن دوستان عزیز دیگه، این اشکال از قدیم بوده. من فکر میکنم تو کتاب اهل سنت هم هست این اشکال، از قدیم بوده. عرض کردم قدیمی ترین کسانی که این آیه رو مطرح کردن و بحث کردن به امام الحرمین جوینی میرسه که متوفای 474، به ابو حامد محمد غزالی میرسه که متوفای 505. اینا گفتن آقا توجه داشته باشید، قول به فصلی وجود نداره. این آیه ممکنه در مقام تقلید هم مورد بحث قرار بگیره، اما تمام کسانی که این آیه شریفه را در مقام تقلید استدلال کردن بر وجوب قول قبول قول مفتی، هر کسی که در کتاب افتا و استفتا، در کتاب اجتهاد و تقلید استناد کرده، نیامده گفته این آیه شریفه مقام روایت را شامل نمیشه. پس ما قول به فصلی نداریم. کل من قال به قبول قول راوی از این آیه شریفه، باب افطارم گفته، هر کسی که باب افتا را گفته باب قبول روایت راوی را همچی گفته. و الا برمون ما الان گفتیم که آقا بسیاری از روات اینا فقیه بودن، اینا بزرگ بودن، اینا شخصیت هایی بودن که از کلمات ائمه علیهم السلام استخراج میکردن. خود ائمه علیهم السلام میفرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم ان تفرقوا. ما قواعد کلی رو میگیم، ما نمیتونیم تک تک فرع رو بگیم. شما باید این فروع رو استخراج بکنید و استنتاج بکنید و بیرون بیارید. پس بنابراین دوستان عزیز، این آیه شریفه را اگر فرضاً ما در باب افتا و استفتا هم استناد کردیم و دلیل برای وجوب تقلید شمردیم، مانع از این نیست که بحث ما هم کنجیت خبر واحد باشه را چی؟ شامل بشه، چون قول به فصلی وجود نداره. و بعدم دوستان عزیز یک نکته تاریخی هم من خدمت شما عرض کنم، و اون نکته تاریخی این که در زمان ائمه علیهم السلام اجتهاد به سختی که الان نبوده نبود، هست نیست نبوده. اون زمان اجتهاد خیلی راحت بود، اونها بیشتر اجتهادشون مبتنی بر نصوص کلمات معصومین علیهم السلام. فقه در دوره ائمه علیهم السلام ما بارها در منهج شناسی فقها و در مثلا فرض بکنیم که تاریخ فقه و فقها یادآور شدیم، فقه در دوره ائمه نصوص کلمات اصحاب بوده. وقتی که راوی سوال میکرده، مثلا شخصی سوال میکرده، همون عین جواب امام رو. معاذ بن مسلم بن حرا مبتکر علم صرفه، علم اشتقاق صغیر. خب ما الان فقه اللغه 4 رم شروع کردیم برای قرارگاه ادبیات، دوستان 3 جلسه تدریس کردم، اشتقاق صغیر رو وارد شدیم. اونجا گفتم که مبتکر اشتقاق صغیر معاذ بن مسلم بن حرا از اصحاب حضرت باقر و صادق علیه السلام. این واژه شناس بود، این علم صرف را اشتقاق اختراع کرد. خب ولی همین آقا میاد خدمت امام علیه السلام به امام عرض میکنه که آقا من در مسجد جامع می نشینم. بعد یک آقای میاد نمیشناسمش، سوالی میکنه، میگم که مثلا عبدالرحمن بن ابی لیلا اینطوری میگه، ابو حنیفه اینطوری میگه، سفیان ثوری اینطوری میگه، سفیان بن عیینه اینطوری میگه، ثوری اینطوری میگه، مثلا حسن اینا همشون رو میگم، در حسن بصری اینطوری میگه، ابو بکر محمد بن سیرین اینطوری میگه، و در ضمنش فتوای شما رو میگم، جعفر بن محمد اینطوری میگه. اما اگر کسی باشه که بدونم از دشمنانه که اسم شما رو نمیدونم، اگر کسی بدونم که از شمایه، از اصحاب شما، میگه فوری میگم جعفر ابن محمد اونطوری. یا برید امام علیه السلام فرمود اصنع هاکذا فانی هاکذا اصنع. همین کار دقیقیه، خوبه، اصنع در مقام دقت کار میره، خوب کار دقیقی انجام میدی. منم همین کار رو میکنم، منم وقتی میبینم افراد مختلف هم میگم دیگران هم اینطوری میگن، ما هم اینطوری میگن. یا برید ای الان آقا فتوا که میده، بیان که میکنه، یعنی همون نصر امام. فقه در دوره ائمه مبتنی بر نصر امام بوده. حتی در دوره قدمای ما فقه به دو قسم تقسیم شد، فقه فتوایی به قول آیت الله از ماهای بلوجیبدی میگه متلقات از روایات، و فقه اجتهاد. مرحوم شیخ طوسی النهایه رم نوش، متنش روایات. شیخ مفید المغنعه را نوش، متنش روایات. از این طرف باز مرحوم شیخ طوسی کتاب المفسود رم نوش، مثل یک کتاب فقه حنافه. شما اگر نگاه کنید خیال میکنید اصلا فقه حنفیه، دقیقا مثل اونها. چرا؟ چون همش استدلال اجتهاد ها. خب نگاه کنید، پس بنابراین در حقیقت فقه در دوره ائمه ما نقل به نصوص روایات میشده. روات دوره ائمه همون طور که چند بار الان تکرار میکنیم اینا فقیه هم بودن، منتها شیوه نقل فقهشون و فتواشون فرق میکرده باشیم. بیم ما الان عبارت عربت الوسخا رو نقل میکنیم با حواشی مراجع، اونا عبارت معصوم علیه السلام رو نقل میکردن، صریحا به دست طرف میدادن. چرا؟ چون فقه محدود بوده، محدود بوده، گسترده نبوده دوستان عزیز. پس بنابراین در اون زمان هم همیشه همین مسئله بوده. ائمه علیهم السلام بارها فرمودن انتم افقه الناس لو عرفتم معاریز کلمات، یا معانی کلمات را این روایت در کتاب معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق هست که مرحوم استاد علی اکبر غفاری کتاب معانی الاخبار را که تصحیح کرده در همون صفحه اولش این حدیث رو روی یک صفحه چاپ کرده، فرمود انتم افقهون، شما فقیه‌ترین، عالم‌ترین، فقه در اینجا معنی فهم دوستان عزیز، همونطور که قبلا گفتیم شما فقیه‌ترین و عالم‌ترین افراد هستید وقتی که معانی کلمات ما رو بفهمید، یا وقتی معاریز، معرازها یعنی او بزنگاها، بزنگاها، مجازها، مثلا استعارات، تشبیهات، اون ظرافت‌های کلام ما رو تشخیص بدید. پس نهایتاً دوستان عزیز ما تمام کردیم این مسئله را که یکی از ادله و آیات شریفه‌ای که بر حجیت خبر واحد دلالت می‌کرد آیه نفر بود و تمام این خواستگاه‌های اشکال‌ها که به آیه شریفه برمیگشت که آقا مراد فقط منظرین یعنی واعظ هستن، مراد فقط متفقهین هستن، تمام اینها را علی سویه همه یک اشکال کلی داشت. اشکال کلی اینه که اصحاب ائمه علیهم السلام هم راوی بودن هم منذر بودن، هم راوی بودن هم فقیه بودن، هم راوی بودن هم مفتی بودن. پس این که شما آیه شریفه را به این طرف اون طرف بکشید به نظر ما کفایت نمی کنه و از بحث حجیت خبر واحد خارج نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.